جلسه دوم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این جلسه دوم بحثی است که با عزیزانمون در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران داریم و از اونجایی که جلسه پایانی دوره این عزیزانه نیازمند به یک جمع‌بندی نسبت به این بحث هستیم و حالا ما البته احتمال داره بحثمون رو بعداً با دوستان ادامه بدیم در فرصت دیگری. بنا داشتیم امشب در مورد قضایای سفیانی کمی با دوستان صحبت بکنیم که دوستان گفتن چون دوستانی که در جلسه هستن بیشتر دانشجو هستن و ناظر به شناخت وظیفه در این دوران سوال دارند و دغدغه دارند، بحثی ارائه بشه که پاسخگوی این دغدغه و این مطالبه باشه. حالا در این وقت حدود یک ساعت و نیمی که خدمت دوستان هستیم حجم زیادی مطلب هست که باید عرض بکنیم که از تو دل اینها یک نقشه‌ای ترسیم میشه که در اون نقشه میشه ما وظایف خودمون رو هم بشناسیم که حالا در مورد اون هم انشاءالله نکاتی رو عرض میکنم. اگر یک جمله بخوایم عرض بکنیم که هم جمع‌بندی این بحث باشه و هم تبیین موضع خودمون باشه و در واقع چکیده ای از بحث جلسه قبلمون هم باشه، اینو باید عرض بکنیم که خلاصه کلام اینه. این یک خطی است که دو جمله داره. چیزی که به ذهن میرسه اینه که ما در این منطقه برای ظهور و به عنوان مقدمه ظهور نقشه‌ای که از قرآن و روایات برای ما ترسیم شده به ما این رو القا میکنه که نبرد همه جانبه و جانانه با یهودیان نجات پرست خواهیم داشت. حتی بنده عنوان اسرائیل رو هم به کار نمیبرم. یهودیان نجات پرست که این یهودیان نجات پرست هم عبارتی بود که مرحوم آیت الله سید محمد کاظم قزوینی بهش اشاره کرده بودن. مجموعه وسیعی از آیات و روایات که البته تعدادی از اینها هم سند نداره و بعضیش مال کتبی است که اون کتاب هم حتی سندیت نداره، ولی حجم وسیع این مطالب به نحوی است که بر اساس تجمیع قرائن و تراکم ظنون نقشه ای رو برای ما شکل میده که این نقشه تقریبا این مسئله رو برای ما قطعی میکنه که ما در کشاکش ظهور حضرت ولی عصر، هم پیش از ظهور حضرت هم در ابتدای ظهور حضرت، نبردی رو در همین منطقه در فلسطین و منطقه شامات با جبهه وسیعی از این یهودیان نجات پرست خواهیم داشت. این گزاره اول ماست و گزاره دوم اینه که امیدواریم که قضایای امروز غزه و فلسطین همان چیزی باشه که در آیات و روایات ترسیم شده. امید داریم، تطبیق نمیدیم. بین تطبیق و امید تفاوته. تطبیق یعنی این که این فلانی اینه، یعنی حمل میکنیم یک قضیه ای رو بر یک کسی، بر یک جریانی، بر یک تاریخی. مثلا همین جمادی، همین رجب فلان اتفاق میفته، مثلا همین صهیونیستا و همین نبرد، همون نبردی است که منجر به ظهور میشه. همین صهیونیستا رو مثلا ما در نبرد پیش از ظهور باشون درگیر میشیم. همین قضیه است، همین سوریه است، همین ایامه، اینا همش تطبیقه. ولی امید داشتن بدون تطبیق دادن اشکالی نداره، بلکه کاملا ممدوحه. و حالا بنده عرض میکنم اصلا روش اهل بیته نکته مهمتریست، این نه تنها اشکالی نداره بلکه اصلا روش اهل بیته، روش اهل بیته که حالا روایتی داره باید بخونم، که از این قضایا معمولا بدون تطبیق یه روزنه فرجی استشمام می شده و اجازه می دادن و حتی به نحوی این توجه رو ایجاد می کردن که این امید از این صحنه، از این حادثه زنده بمونه، امیدوار باشن که این همون قضیه معهود و قضیه موعوده. خب این اشکالی نداره، ما امید داریم که این قضایای فلسطین همون قضایای قبل از ظهور بشه، امید داریم این همون نبرد آخره با رژیم صهیونیستی و یهودیان نجات پرست باشه، امید داریم همین قضایا منجر بشه به وقایعی که در منطقه رخ میده و منجر به ظهور امام زمان میشه. امید داریم، تطبیق نمیدیم. امید داشتن اشکالی نداره. بنده کمی در مورد امید صحبت بکنم که همین هم جز وظایف ماست. اتفاقا ما رهبر معظم انقلاب فرمودن که جامعه رو باید امیدوار کرد و امید رو باید تو جامعه زنده کرد. یکی از بهترین چیزهایی که و در رأس چیزهایی است که جامعه رو امیدوار میکنه و امید رو تو جامعه زنده نگه میداره، امید به فرجه. این فرج البته عبارت عامی است، فرج به هر گشایشی گفته میشه، انتظار الفرج هم که گفتن افضل اعماله، این منظور انتظار فرج امام زمان خصوصا نیست. هر فرجی، هر گشایشی، شما توی یک گرفتاری اقتصادی هم که هستی انتظار فرج که داشته باشی بهترین عمله. انتظار داشته باشی، امیدوار باشی که از این گرفتاری در بیای، گشایشی برات حاصل بشه، این هم افضل اعماله. ولی بالاترین فرج که در روایات هم اشاره شده به این که به واسطه اون فرجه که فرج شما حاصل میشه، فرج اهل بیت و فرج امام زمان ارواحنا فداه، و امید داشتن به این فرج در این ابتلاعات و زنده نگه داشتنش تو جامعه، نه اینکه با کارهای سطحی و عامیانه مثل اون مستندی که چند سال پیش ساخته شد، ظهور نزدیک است و تطبیق به این که این شعیب ابن صالح، این خراسانیه، بعد مثلا برای اینکه معلوم بشه این خراسانیه مثلا استناد میکردن به فلان شعری که رهبری سرودن که مثلا من دلبسته یاران خراسانی خیشم، معلوم شه این همون سید خراسانی، یا فلان مداح مثلا فلان چیز رو خونده، یا فلان شعر مثلا اینا، یا فلان کتیبه در پشت رهبر معظم انقلاب در حسینیه ایشون، اینا همه دلالت میکنه بر اینکه ظهور نزدیکه و ایشون مثلا خراسانیه، فلانی هم سید یمانیه، فلانی هم شعیب ابن صالحه. ما 7-8 تا فکر کنم تا حالا شعیب ابن صالح داشتیم، از آیه رحیم صفوی و آیه هاشمی رفسنجانی و آیه احمدی نژاد و همینجور هی شعیب ابن صالحی که اومده و رفته. یه کسی هم به بنده مراجعه کرد و میگفت من نشونه های شعیب ابن صالح رو در خودم میبینم و دیگه حال برحال، و خیلی پیگیر بود که ببینه چطور میتونه کشف کنه شعیب ابن صالح هست یا نیست. خب طبعا اون شعیب ابن صالح اصلی نیاز به این چیزا نداره، حالا باید تازه بحثم بشه که خود شعیب ابن صالح قضیهش چیه. خب اینی که این فلانی خراسانیه، اون یمانیه، این سفیانیه، این جور کارها کارهای سطحی و عوام فریبانه‌ایه، اینا اصلا کار علمی نیست. ولی اینکه اصل این جریانات زنده بمونه و اینها چیزهایی که در روایات ما به وضوح دیده میشه. اصل قضیه سفیانی رو به نحوی میشه گفت روایاتش شاید به نحو اجمالی در حد تواتر باشه، اگه نباشه لاقل دیگه استفاضه هست و حد وسیعی از روایات ماست، به نحوی که اطمینان برای ما حاصل میشه که قضیه سفیانی قبل از ظهور رقم خواهد خورد. خب چرا اهل بیت انقدر تاکید داشتن به ذکر سفیانی؟ نمیگفتن، برای مشخصات کلی ما رو تطبیق دادن که آقا مثلا فرهنگ عمومی رشد میکنه، مثلا عقل مردم فلان میشه، اینطور میشه، یه سری شاخصهای کلی رو میگفتن، افراد و جریاناتی رو اصلا مطرح نمیکردن توی فرایند ظهور و ترسیم نقشه ظهور. چه نیازی بوده این حجم از روایات در مورد سفیانی؟ حجم بسیار وسیع است. ما در مورد سفیانی واقعا حجم انبوهی روایت داریم، در مورد هیچ شخص دیگه هم انقدی ما روایت نداریم. ما البته بیشتر فضای فرهنگ شیعی و روایت شیعی سفیانی رو تاکید داره، روایت سنی بیشتر دجال رو تاکید داره. البته دجال امری است که با روایت ما هم تقریبا میشه پذیرفت که امر واضحی است و روایت فراوانی در مورد دجال هم داریم. به هر حال چیزی که هست اینه که یه نقشه‌ای رو اهل بیت ترسیم کردن. بله تطبیق نمیدیم، ولی اجمالاً قضایای ظهور رو با این فرایند پیگیری میکنیم که این منطقه آشوب میشه، یک جریانیه، خودش رو نسبت میده به ابو سفیان و به خونخواهی عثمان قیام میکنه و موعود خودش رو معرفی میکنه برای جهان اهل سنت. سفیانی موعود خیالیه و موعود قلابی اهل سنته، همون طوری که دجال موعود خیالی و تقلبی یهوده. این عین عبارت جناب آقای کورانی است که عرض کردم خدمتون، عبارت ایشون در کتاب المعجم الموضوعی لأحادیث الامام المهدی در صفحه 30 ایشون میگه الدجال مهدی الیهود، دجال همون مهدی یهوده و یهودی ها به چشم مهدی موعود به اون نگاه میکنن. ینتظرونه کما ینتظر المؤمنون المهدی، همون گونه که مؤمنین منتظر مهدیان، یهودی ها هم منتظر دجالن. و باز تعبیر که داره اصلا تیترش اینه الدجال هو المهدی الموعود عند الیهود، دجال مهدی موعود یهوده و برای همین پشت او در میان و ذبح میکنن و آدم میکشن و قتل عام میکنن و اصلا اینی که به این منطقه هم اومدن بر اساس باورهایی است که نسبت به آرماگدون دارن و ظهور موعود خودشونو توی این منطقه میدونن. یعنی اینی که اصلا کوچ کردن صهیونیستا و اسرائیلی ها به این منطقه بر اساس همین باورها بوده، بر اساس باورهای آخرالزمانی خودشون اومدن به این منطقه، به انتظار موعودشون اومدن به این منطقه و موعود اونها دجاله. خب پس ما یک موعود قلابی یهود در این منطقه داریم قبل از ظهور، یک موعود قلابی اهل سنت داریم در این منطقه و یک موعود حقیقی داریم. در این کشاکش و نبرد این سه امر ظهور و فرج رقم میخوره. اینا نقشه ایست که روایت انبوهی به ما اینو داره میده که تعدادی از این روایت هم روایت شیعی است و اتفاقا سندهای خوبی هم داره، بزرگان ما نقل کردن، شیخ صدوق نقل کرده و بزرگان دیگری مرحوم کلینی نقل کرده، خیلی های دیگه این روایت رو نقل کرده، روایت شیعی ماست. مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کرده، در معانی الاخبار نقل کرده، در کتب معتبر خودش این روایات رو آورده و خود مرحوم صدوق هم به هر حال از شخصیت های درجه یک عالم شیعه است و روایات ایشون همیشه محل توجهه. بماند که تازه مرحوم شیخ طوسی و کتاب غیبت نعمانی و کتب دیگه هم اینها رو به طور انبوهی بهش اشاره کردن و ما تو این کتاب ها هم این روایت رو میبینیم. خب نمیشه که از این نقشه چشم پوشی بکنیم و بگیم اصلا به اینا کار نداشته باشیم. نه، ما قطعا کار داریم، تطبیق نمیدیم. نمیشه که بگیم آقا به این منطقه کار نداریم، به وقایعی که در این منطقه رقم میخوره کار نداریم ولی منتظر ظهوریم. خب شما چطور میخواید قضیه ظهور رو پیگیری بکنی؟ از کجا قراره قضیه ظهور رقم بخوره؟ بعد روایات خطرناکی است. میگه که قضیه سفیانی همراه میشه با صیحه هایی از آسمان که شیاطین این رو رقم میزنن و تلقین میکنن به مردم که این همون موعوده و تعدادی هم اینو باور میکنن. خب به هر حال اینا یک پیش زمینه هایی است که انسان مراقبت داشته باشه تو این فتنه ها دچار آسیب نشه. اینها اون نقشه رو باید ما بهش توجه داشته باشیم. کما اینکه وقتی به امام رضا علیه السلام میگه که حکومت با شما، حضرت میفرمان که مگه میشه قبل از سفیانی حکومت دست ما باشه؟ خب خیلی نکته توشه، یعنی شیعه رو میخوان روی این مطلب متمرکز بکنن که حتی اگر یه روزی من علی ابن موسی رضا رو گفتن به عنوان حاکم انتخاب شدم، شما نقشه دستتون باشه بگین مگه امام قبل از سفیانی حاکم میشه؟ این یه نقشه ایست که امام داره در ذهن شیعه ایجاد میکنه که اصلا معنا نداره. وقتی هنوز سفیانی نیامده متوقع دولت و حاکمیت امام رو داشته باشیم، ولو اصلا امام زمانی به دنیا نیامده، زمان امام رضا علیه السلامه. این نقشه رو حضرت میخوان در اذهان ایجاد بکنه. خب ما چه اشکالی داره که این امید رو زنده بکنیم، تطبیق ندیم، بگیم امید داریم که این همون قضیه باشه. بنده در مورد امید چند کلمه ای رو عرض بکنم از کتاب حضرت حجت، که خب حتما دوستان با این کتاب آشنایی دارن. کلمات مرحوم آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه پیرامون امام زمان، کتاب بسیار خواندنی و بسیار کتاب جامع و کتاب مهمیه این کتاب و باید واقعا مطالعه بشه و مباحثه بشه. این کتاب خیلی مطلب داره و آیه بهجت رو واقعا ما در تاریخ اسلام شاید انگوش شمار باشن شخصیت هایی که از جهت وزانت علمی و معنوی در این سطح ما افرادی رو در طول تاریخ شیعه دیده باشیم که هم از حیث علمی در قله مراتب علمی ما بود، مرجع تقلیدی بود که تمام مراجع به جایگاه علمی او اذعان داشتن، و هم از جهت معنوی در عالی ترین درجاتی بود که تمام عرفای معاصر او بر مقامات عالی او اذعان داشتن، و خصوصا ایشون در امر مربوط به امام زمان سلام الله علیه خیلی اهل بیان بود و مطالب بسیار بدی و نابی رو ایشون معمولا مطرح میکردن و واقعا پمپاژ میکردن فرهنگ مهدویت رو به جامعه. در این کتاب، در مطلب هشتم این کتاب، بخش پایانی که گلستان چهارم میشه، یه بحثی در مورد تعیین وقت ظهوره که ما توقیت برامون ممنوعه ولی تقریب برامون ممدوحه. کسی حق نداره توقیت بکنه و وقت معلوم بکنه که آقا امسال میان یا سال بعد میان، 6 ماه دیگه میان، این جمعه میان، هفته بعد میان، 4 سال دیگه میان. ولی تقریب امر ممدوحی است که انسان امر ظهور رو نزدیک بدونه و امیدوار باشه به این که این قضایا منجر به ظهور میشه. خب اینجا توی این کتاب مباحثی در زمینه تقریب ظهور هست که مطالب خیلی خوب و قابل استفاده است که حالا بنده فعلا بهش نمیپردازم بعضی از این مطالب رو، ولی چند نکته ای رو عرض میکنم که حالا دوستان هم ان این کتاب رو تهیه میکنن و مطالعه میکنن. از صفحه 566 که بحث آمادگی برای ظهوره به بعد مطالبی هست که خیلی خواندنی است. اول یه روایت بخونم که این نکته باشه برای عزیزانی که سوالشون اینه که الان وظیفه ما کلن چیه. یه روایت از امام صادق علیه السلام رو اینجا داره: من سر رهو ان یکون من اصحاب القائم. هر کسی دوست داره و خوشحال میشه از اینکه از یاران امام زمان باشه، فلینتظر، باید منتظر باشه. این انتظار معلوم میشه که یک عمل قلبی است و یک عمله، یعنی ما انتظار حالت رها کردن عمله برامون، یعنی که فعلا دست بکش، انتظار معنی دست بکشه، فعلا آقا دست نزن، لطفا منتظر بمانید. وقتی روی این خودپردازای بانک می نویسن لطفا منتظر بمانید، یعنی فعلا دیگه دکمه رو نزن، فعلا کاری نکن، واسه پردازش بشه، دیگه کار تو نیست، کار منه. منتظر بمانید توی نگاه ما این شکلیه که تو فعلا کاری نکن، الان فعلا کار وقت کار منه، تو فعلا دست نزن، تو بشین کنار، الان وقت کار منه. در مورد امام زمان این شکلی نیست که تو بشین کنار کار کار منه، خدای متعال فرموده بشینین کنار کار منه، دقیقا برعکسه. این انتظار یک عمل قلبی است و دائما توجه داشتن و امید داشتن و نظر کردن، انتظار از نظر میاد، دائما هی چشم دوختنه، هی رصد کردنه، هی با چشم انتظار و امید و واکاوی و تفحص و به تعبیر قرآن تحسس، فتحسسو من یوسف، با تحسس دنبال گشتنه که بگردی پیدا کنی. حال انتظار اینه، شبیه برادران یوسف که به فرمان پدرشون وقتی قرار شد برگردن دوباره به مصر، مأموریت پیدا کردن که برن دنبال یوسف بگردن. فتحسسو من یوسف، برید حسش کنید، برید بیابیدش، برید پیداش کنید. این حالت انتظاره که به هر کسی رسیدید به چشم یوسف بهش نگاه کنید، به چشم یافتن علائم یوسف در او بهش نگاه کنید. هی این قرائن رو کنار هم جمع بکنید تا این قرائن شما رو دلالت بده به اینکه یوسف کجاست، کجا میشه رد پای از یوسف پیدا کرد. این میشه تحسس از یوسف و این میشه انتظار. انتظار یک فعله، یک حرکته، نه یک توقف، نه یک کنار نشستن. پس ما وظیفه‌مون در آخر الزمان انتظار، انتظار به این معنا. ولی یه عمل بالورع، خب عمل جوانهی او میشه چی؟ میشه انتظار، که قلبن انتظار داره. عمل جوارهی او هم میشه تقوا و ورع. البته ورع یه ابعاد جوانهی هم داره که در باطن خودش بنا داره به پرهیز از معصیت و آلودگی. این میشه ورع. و تمام اعضای بدن او به وظایف خودش پایبند میمونه، سعی میکنه تمام حوزه های وجودیش رو پایبند به تکلیف نگه داره. فرمود اگه کسی میخواد از اصحاب امام زمان بشه این شکلی بشه، عمل به ورع بکنه و محاسن الاخلاق، و دنبال محاسن اخلاق باشه، اخلاق خوب و نیکو. و هو منتظر، این میشه و اگه در این حالت انتظار بکشه، فَإِنْ مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَ، برفرض از دنیا هم بره و بعد از اینکه او نبود امام زمان ظهور بکنند، مثل حضرت امام رحمت الله علیه، مثلا مثل خدای تعالی العظما بهجت، اگر نبود در دوران ظهور و از دنیا رفته بود، کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، همون چیزی که سهمیه بقیه است و نصیب دیگران میشه، نصیب اینی هم که الان به حسب ظاهر از دوران ظهور محرومه میشه. فجدو و انتظرو، فرمود پس جدی باشید و انتظار داشته باشید. هنی ان لکم، نوش جانتون باشه. ایتو هل اصابت المرحومه، ای گروهی که شما مورد رحمت واقع شدید. خب پس ما باید آماده باشیم، ولو قضیه ظهور رو درک نکنیم، حالت آمادگی برای ما مهمه، آمادگی اخلاقی، آمادگی عملی، آمادگی روحی و روانی، حالت انتظار. الان من و شما آمادگی داشته باشیم که اگر یک ساعت دیگه قرار شد محضر امام زمان مشرف بشیم چه وضعی داریم. الان خود شما یه بررسی بکنید خودتونو، به شما بگن آقا یک ساعت دیگه محضر امام زمان تشرف دارید، یک ساعت دیگه باید خدمت حضرت باشید، یک ساعت دیگه در سپاه حضرت، حضرت قرار مسئولیتی به شما واگذار بکنن، حضرت قرار شما رو جایی بفرستن به نیابت از حضرت. خب ببینید این حالت انتظار اینه، نه اینکه بشینیم یه گوشه ایشالله آقا میاد، نه، این انتظار خب منو کجا میخوان بفرستن؟ من صلاحیت علمی دارم، من صلاحیت عملی دارم، من اصلا صلاحیت مواجهه با امام زمان دارم، من اصلا اطاعت میکنم از حضرت، من اگه مواجهه با حضرت شدم جسارت و عصیان به محضر او نمی کنم، تعدی نمی کنم با این وضع روحی من، با این حالات من، من اصلا میتونم در مواجهه با امام زمان ادب رو نگه دارم، به وظیفه عمل بکنم، مراعات محضر او رو بکنم. آدم وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه خیلی کار داره، حال و هواش هنوز حال و هوای مساعدی نیست. انتظار یعنی این، این اون نکته اساسی در ماست که ما در خودمون شرایط رو ایجاد بکنیم. ما و البته امیدوارم باشیم و عاشقانه هی رصد بکنیم و به دنبال بویی از جانب او باشیم. انی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، هی این بوی یوسف رو استشمام بکنیم، همون تحسسی که حضرت یعقوب فرمود. دائما به دنبال این باشیم که از یک جایی یه روزنه‌ای که امیدوار بکنه ما رو و دلالت بده ما رو به اینکه او رو میابیم، به محضر او مشرف میشیم، امیدوار باشیم به اینکه این مقدمه فرج حضرت، دلمون به این شاد باشه که در پی این حوادث او به آرامش میرسه، او به فرج میرسه، گشایش بر او حاصل میشه. ولی تطبیق نمیدیم که قطعا این است و آن نیست و یا آن است و این نیست، نه، امید داریم از سر شوق، از سر عشق که انشالله همینه، و این امید رو هم در دیگران ایجاد میکنیم. امیدوار باش به این که این همینه، امیدوار باش به این که این همینه، نه اینکه بدان که این همینه، معتقد باش به این که همینه، نه، امیدوار باش به این که این قضايا منجر به اون قضايا میشه. خب شما ببینید این قضیه امید داشتن خیلی مسئله مهمیه. روایت تو همین کتاب مرحوم آیت الله العظمى بهجت نقل میکنه که خیلی این روایت مهمی است و خیلی نکته داره. این روایت از علی ابن یقطینه که پدر او از او سوال میکنه در کتاب کافی جلد 1 صفحه 369، میگه که پدر او ازش سوال کرد که چرا هر چی که در مورد ما یعنی حکومت عباسی گفتن میشه، هر وعده‌ای که دادن آقا اینا ظلم میکنن، جنایت میکنن، اولیشون این شکلیه، دومیشون این شکلیه، سومیشون این شکلیه، تمام بشارت، تمام، حالا بشارت که نمیشه گفت، تمام وعده هایی که داده بودن محقق شد، اولیشون اینطوری شد، دومیشون اونطوری شد. بله این مطلبی که دارم میخونم از کتاب حضرت حجت صفحه 572. یقطین که پدر علی ابن یقطین بود به پسرش گفت چرا هرچی در مورد حکومت عباسی گفتن شد ولی در مورد شما گفته بودن نشد؟ چرا همه بداش محقق میشه خوباش محقق نمیشه؟ جمله ای رو نقل میکنه علی ابن یقطین از موسی ابن جعفر. این جمله یک استراتژی عجیبه در فضای تشیع و کاری که امام با جامعه میکنه. این خیلی برای امروز من و شما درس آموزه و نکته داره. علی ابن یقطین میگه که موسی ابن جعفر فرمود الشیعه تو تربا بالامانی منذ 200 سنه، 200 ساله که شیعه با همین آرزوها تربیت شده. اگر شیعه ای الان مونده با همین آرزوها بوده که آقا ایشالله تموم میشه، ایشالله درست میشه، اینا که اومدن دیگه بعدش فرجه. اگه از اول میگفتن آقا حالا حالا ها نیست، لااقل دیگه شما رو 1500 سال باید تصور بکنیم این که فرج محقق نمیشه. خب اونایی که سقیفه رو دیده بودن تو اون گرفتاری ها، اونایی که کربلا رو دیده بودن، اونایی که اون زندان ها اون سادات کشی ها رو دیده بودن، اینا میتونستن تحمل بکنن؟ به اینا اگر میگفتن حالا حالا 1400 سال دیگه هم تازه معلوم نیست ظهور محقق بشه، قطعا اونو تحمل میکنن. فهمون الشیعه تو ترب بابل امانی منظومه اتای سنه، 200 سال شیعه رو با همینا تربیت کردیم، شیعه با همینا سر پا مونده که ایشالله میشه، ایشالله همینه، ایشالله همین قضیه است. و ما فراوان اینو داشتیم. بله با تطبیق مخالفیم که فلان اتفاق افتاد، سربداران مثلا آقا این همون قضیه، مثلا ابو مسلم خراسانی این رایات خراسانه، داستان سربداران مثلا اینا اومده بودن تو بیابانها داد میزدن دیگه همه شرایط فرج شده، چرا مثلا ظهور محقق نمیشه؟ قضایای فراوانی ما در طول تاریخ اسلام داشتیم که دیگه همه به اینجا رسیده بودن که این دیگه همون قضیه ظهوره. بله نمیگیم که آقا بیایم ما هم این میخو بکوبونیم که اگر نشد همه بیدین بشن، ولی این درم نبندیم، درم نبندیم این روزنه امیدی که امیدواره به این که این قضایا همون قضایای مربوط به فرج و ظهور باشه، اینو لااقل نگیریم، خصوصا وقتی که مطابق با نقشه است، مطابق با ترسیمی است که برای ما شده، داستان یهود فلسطین این منطقه است. چرا ما در رو ببندیم وقتی میشه امید داشت، وقتی باید امید داشت؟ شیعه رو باید تربیت کرد با این امانی، با این آرزوها. این جمله علی ابن یختینه که صاحب سر امام کاظم علیه السلامه و در موقعیتی است که واقعا اون هوش سیاسی در او بسیار به وفور یافت میشه و حضرت اون ریزکاری های سیاست ورزی رو بهش یاد دادن که این مدلی و شیعه رو پرورش داد اوورد جلو، از این چاله چوله ها و از این گسل ها و از این آشوب ها عبور داد که انشالله بعد این آره فرج نزدیک، ظهور نزدیک. آیه بچه‌تون کتاب میفهم از هر عالمی پرسیدن در طول تاریخ، ظاهرن از هر بزرگی پرسیدن آقا به نظر شما فرج و ظهور که، چون فهمیده بود نزدیکه، همیشه همه همینو میگفتن. بعد نکات جالبی اینجا از آقای بهجت نقل میشه که ایشون میفهمود مثلا فلان آقا هم بود، فرزند آقای قاضی رو ایشون اشاره میکنه، که حساب کرده بود با علوم غریبه، دیده بود او چقدر مونده حالا تا ظهور، که ایشون میفهمود اگه مثلا به افراد بگن همه ناامید میشن که اگه قرار این موقع ظهور رخ بده که پس هیچی. باز ایشون بناش به این بود که فضای جامعه و اطرافیانش رو تو فضای امید و بشارت نگه می‌داشت. و اون قضیه معروفی که حالا مرحوم آیت الله ناصری نقل کردن و آقای بهجت فهمده بودن که ما نگفتیم که برن برای بقیه بگن، ولی کسی اومد به هر حال کنار ما و تشرفاتی داشت و مثلا امید داده و گفته و پیرتر از فلانی هم مثلا با اون سنی که کسی داشته و اینها پیرتر از اینم قضیه ظهور رو امید داره که ببینه. معلوم میشه که این فضای امید باید حاکم باشه بر جامعه ما، امید به فرج، و این باید یاد بشه دائما بدون تطبیقاتی که بخواد افراد رو منزجر بکنه و اگر نشد همه چی به باد بره. این هم که آقا تو زرد در اومد، این شعیب ابن صالح، بنده ایام این داستانهای آیه احمدی نژاد با رفقا شوخی میکردم، خب آیه احمدی نژاد این قضایی که پیش اومده بود توهین میکرد به رهبر انقلاب، بعضن میگفتم که شما قصه نکنید شعیب ابن صالح یکم داره لگد میزنه به سید خراسانی. خب این بر اساس اون منطقی که اینا رو این شکلی جفت و جور کرده، وقتی مردم اینو میبینن به این نتیجه میرسن که خب مگه این شعیب ابن صالح نبود، اونم سید خراسانی، اینا قرار بود با هم دیگه تو یه تیم باشن برن همه رو بزنن نابود کنن، این چرا داره اونو میزنه الان؟ پس نه همش کش بود، بازی بود، نکنه اصلا این همش دروغ بود شعیب ابن صالح و نه سید خراسانی و این قضایا و همش ابزار کاسه‌ای بود؟ نه این مدلی نه، تو اون فضایی که اون کلیت بمونه و اون امید و اون روزنه و اون چشم داشت محقق بشه. خب پس اشیعتو ترب با بلعمانی، شیعه با همین آرزوها تربیت شده و تا به حال هم کارش پیش رفته و این امید و آرزو باید زنده باشه. البته قضیه بدا هم سر جای خودشه و ممکنه خدای نکرده قضیه ظهور دچار حوادثی بشه، عقب بیفته، کمان که تو روایت هم هست که همینجا هم تو این کتاب اشاره شده، اول قرار بوده سال 70 مثلا امر فرج اهل بیت باشه و قتل امام حسین علیه السلام در 61 هجری چون رقم میخوره غضب الهی شدید میشه، امر فرج 70 سال عقب میفته میشه سال 140 که مصادف میشه با ایام امام صادق علیه السلام، قرار بوده امام صادق قائم آل محمد باشن و شیعیان نزدیکی که با خبر میشن از این قضیه چون تقیه نمی کنن و کتمان نمی کنن، شرایط رو لو میدن و دشمن پی میبره به این قضیه، اینجا دوباره امر فرج عقب میفته و دیگه زمانی براش معین نمیشه. دو تا بازه 70 ساله امر فرج عقب میفته، رو 70 سال قرار بوده این قضایا رخ بده که عقب میفته. خب اینا هم سر جای خودش محفوظ. اما نکته اصلی که عرض کردیم این بود که این منطقه ما منطقه است که قضیه درگیری با یهود امر حتمی است در این منطقه و به عنوان شرایط قبل از ظهور ما باید این رو ترسیم بکنیم، که البته گفتیم امیدواریم به این که همین قضایای امروز فلسطین باشه انشاءالله. روایت فراوانی ما در این زمینه داریم و کلمات فراوانی از علما و بزرگان و محققین در این مباحث داریم که خب این نقشه رو ترسیم میکنه به این که میدان درگیری، میدان درگیری با یهود و یهودیان نژادپرسته قبل از ظهور حضرت و مقارن با ظهور امام زمان. بنده حالا کتابهایی رو اووردم، ولی اول روایتی رو میخوام تقدیم بکنم. اگر اون گوشی رو اگر لطف کنی من روایت رو بیارم. یه کتاب خوبی جناب آقای دکتر نجاح عطایی دارند، دست شما نرکنه، که آقای نظری منفرد نقل کرده بودن از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی که ایشون فرموده بودن به مردم بگید که آثار آقای نجاح عطایی رو بخونن. ایشون از محققین عراقی است و آثار فراوانی داره، آثارش هم محل توجه، معمولا هم نوآوری هایی داره. نمیخوایم هم حالا عرض بکنیم هر نوآوری که ایشون داره لزوما درسته یا بعد قبول کرد یا هیچ نقدی وارد نیست، ولی به هر حال انسان متتبعی است و اهل تحقیق، خصوصا نسبت به آثار اهل سنت معمولا اشراف خوبی داره و یه ریزکاری هایی رو بیرون میکشه که خیلی از سوش نکات خوبی در میاد. یه کتابی داره ایشون، کره الیهود للمهدی و شیعه، که در این کتاب همین قضیه درگیری های قبل از ظهور رو یه اشاره بهش میکنه. در صفحه 43 ایشون میگه که جا فی سفر اشعیا فی التورات، ایشون نقل میکنه از سفر اشعیا در تورات که آدرس هم در پاورقی ایشون میده، که یظهر المنقذ یعنی المهدی فی جبل صهیون، که اساسا در تورات گفته شده اون نجات دهنده که منظور امام زمان هستند، این در کوه صهیون ظهور میکنه. یعنی اساسا ظهور رو در قضیه، حالا خود کلمه صهیون هم که خب اصلا دیگه کامله در دلالت به این فرهنگ یهودی و صهیونیستی، یعنی اساسا در تورات قضیه ظهور قضیه ایست که تو همین منطقه و روی این محل زیست فعلی صهیونیستا رقم میخوره، که عرض کردم اینا به همین دلیل کوچ کردن اومدن اینجا، به توقع این که سهمی داشته باشن و آماده کنن فضا رو و آماده بشن برای تحقق اون وعده و اون نتیجه نهایی که دنبالش بودن، که از این نقطه حاکم بر تمام عالم بشن. و البته اینجا آیه تایی تعبیری داره، میگه اذن الیهود یعرفوه، پس معلوم میشه که یهود میشناسن امام زمان رو. و ینتظروه لیقتلوه، حالا ایشون از این جهت نگاه میکنه. اون ور قضیه اینه که اینها منتظر موعود خودشونن، این ور قضیه اینه که اینها منتظر موعود ما هن. هم منتظر موعود خودشونن هم منتظر موعود ما هن. منتظرن که بین موعود خودشون با موعود ما، همونطور که ما منتظریم بین موعود ما با موعود تقلبی مثلا اهل سنت درگیری بشه و غلبه بشه و تموم بشه کار اینها، اونا هم منتظرن که بین موعود خودشون، که کی بود موعودشون؟ دجال. بین موعود خودشون و موعود دیگران که به قول اینها موعود تخیلی و تقلبیه که موعود شیعه است، اون نزاع صورت بگیره و بکشنش. یعنی اینا منتظر همچین صحنه‌ایه. اصلا همه قضایا مقدمه اینه، بقیه نبردها مقدمه است، فرمالیته است. اینا اصلا اصل درگیریشون با موعوده، اصلا اون هدف کلان و اون غایت القصوایی که دنبالشن و اون نقطه نهایی و بلندی که مد نظرشون همینه، که همه جهان رو بگیرن، دنیا رو بگیرن با موعود خودشون و موعود دیگران رو بتونن مهار بکنن و بکشن. که بعد ایشون میگه مثل ما قتلوا انبیا و اوصیاء بنی اسرائیل، همونطور که انبیا و اوصیاء بنی اسرائیل رو کشتن. بعد ایشون یه تعبیری رو میاره، ایشون میگه که روایاتی که در مورد ظهور امام زمان داریم اینا هم اینا رو بلدن و میدونن و به همین دلیل تو این منطقه دنبال امام زمان میگردن. بعد نکته جالبی رو آیه تایی شما میتونید جستجو بکنین. آیت الله مکارم شیرازی آثار ایشون رو توصیه کردن، آیت الله نوری همدانی، آیت الله بشیر نجفی، آیت الله سعید حکیم، اینا همه توصیه کردن به مطالعه آثارشون. عرض کردن البته اینا دلیل نمیشه برای اینکه هر چی ایشون گفت ما قبول کنیم، ولی از این جهته که مشخص بشه وزن علمی یک شخصی وقتی داره یک مطلبی رو میگه جایگاه علمیش به چه نحویه. ایشون روایت رو نقل میکنه در مورد اینکه امام زمان میان و دولت اسلامی قوی در عراق شکل میدن که پایتختش کوفه است و روایتش رو از پیغمبر ایشون نقل میکنه و بعد در مورد کوفه بعدشون میگه و منها تنطلق الجحافل الاسلامیه الى فلسطین. ایشون میگه که امام زمان وقتی پایگاه و پایتخت خودشون در کوفه قرار میدن، از اونجا سپاهیان خودشون رو حرکت میدن به سمت فلسطین لتقضیه علی الامپراتوریت الیهودیه القائمه فی القدس. ببینید خیلی این تعبیر عجیبی است، تا این مجموعه های این لشکرهای متعدد و متنوع اسلامی، حالا بنده این کتابی که الان دارم چاپشم بهتون بگم که مال چه سالی است، مال چاپ اول سال 2013 میلادی، میشه 10 سال پیش. ایشون میگه که تا برن پایان بدن به امپراتوری یهودی که در قدس قائمه و یتولى النبی عیسی علیه السلام نائب الامام المهدی قضیت محاربت الیهود فی فلسطین و متولی پایان دادن به جنگ با یهود در فلسطین حضرت عیسی علیه السلامی که نائب امام زمانه. نائب الامام المهدی که حضرت عیسی و قضیه تمام شدن یهودیا در فلسطین به واسطه ظهور و حضور حضرت عیسی و بعد از ظهور امام زمان که حضرت عیسی بعد از ظهور در واقع نزول میکنن و هبوط پیدا میکنن به دست ایشونه، که بعضی دیگه تحلیلی نسبت به این قضیه دارن که چرا به دست حضرت عیسی علیه السلام. و این یه بخشه، ایشون در این کتاب به این نکته اینجور اشاره کرده بود. یه کتاب دیگه ایشون داره به نام موسوعة الامام المهدی علیه السلام المصلح که 2 جلد و انتشارات مؤسسه دارالهدا در بیروت این رو چاپ کرده. مطلبی ایشون در جلد 2 داره با عنوان المهدی الیهود، که اونجا هم نسبت سنجی میکنه بین امام زمان و ظهور حضرت با یهودیان. اونجا هم نکات جالبی ایشون داره که البته روایاتی هم هستش که بنده اون روایت رو هم که ایشون آورده، البته روایت رو بزرگان ما هم نقل کردن، در خیلی از کتب ما این روایت هست. مرحوم شیخ خره عاملی هم در اثبات الهدا این روایت رو اوورده که عرض میکنم این رو. ایشون به همین مطلب دوباره اونجا هم مفصلتر میپردازه و قضیه یهود رو خیلی جدی در جلد 2 دیگه صفحات 240 اینا به بعد این مطلب رو مطرح میکنه و نکات جالبی داره. مثلا میگه که آیه و این من اهل الکتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا، آیه 159 سوره نساء. ایشون میگه که یعنی باقی نمیماند، لیس یبقا احد من اهل الکتاب من الیهود و النصارى الا و یؤمنن بالمسیح قبل موت المسیح. همه مسیحی ها و یهودی ها قبل از اینکه مسیح از دنیا بره با واقعیت مسیح مواجه خواهند شد، میفهمن داستان مسیح چی بوده و او به صلیب کشیده نشد و کشته نشد و ایمان میارن به مسیح واقعی. اذا انزله الله الى الارض، کی این قضیه؟ وقتی که خدا او رو به زمین برمیگردونه، وقت خروج المهدی فی آخر الزمان، در آخر الزمان وقتی امام زمان خروج میکنن، لقتل الدجال. اینجا دیگه قضیه دجاله، قضیه فلسطین و نزول حضرت عیسی برای درگیری با دجاله. فتسیر الملل کلها ملتا واحده، همه ملت ها یکی میشن و هی ملت الاسلام، یه ملت در عالم میمونه که ملت اسلام حنیفیه است که دین ابراهیمه و روایاتی ایشون اینجا میاره و خود این مطلبی هم که ایشون گفت مال روایتی است که در بهار جلد 14 صفحه 153 روایتی میاره که یقاتلکم الیهود، شما با یهودیان مقاتله و درگیری خواهید داشت، فتسلطون علیهم. چندین روایت در این زمینه داریم که حالا بعضیشو بنده اشاره میکنم اگه اونقدر که فرصت بشه. شما بر اینها مسلط میشید، نبرد آخرالزمانی شما در فرایند ظهور درگیری با یهوده و شما بر اینها مسلط میشید که نقطه جغرافیش هم گفتن همین فلسطینه، یعنی این نبرد مثلا توی آلمان نیست، مثلا توی یوگوسلاوی نیست، توی همین فلسطینه، همین منطقه است. تو همچین منطقه شما همچین نبرد خواهید داشت. اینه که عرض میکنم این نقشه است و ما امید داریم به اینکه این قضیه ممکنه این 4000 سال دیگه باشه ها، ممکنه امروز غزه پیروز بشه، این قضیه کلا جمع بشه، یه امت اسلامی حاکم بشه و باز دوباره بعد سالها یهودیا بیاند و اینجا فساد کنند و قتل عام کنند و این قضیه بشه و بشه قضیه ظهور. ممکنه 4000 سال دیگه باشه، ولی مطلبی که هست اینه که ما امید داریم که امروز باشه. این دوتا مسئله است، نباید خلط کرد با هم دیگه. شما مسلط میشید به اینا، حتی یقول الحجر یه جوری میشه که سنگ به صدا در میاد وقتی شما با یهودی ها درگیرید که یا مسلم هازا یهودیان ورائی اقتله، سنگ صدا میزنه آی مسلمان اینجا پشت من یه یهودیه بیا بکشش. اینطور شما در نبرد آخر درگیر با یهودی ها میشید که سند این روایت رو ایشون در این کتاب چندین سند میاره از منابع شیعی و در منابع خودمون هم بعضی روایت دلالت به این مطلب داره که حالا عرض میکنم. بعد روایت دیگه ای رو ایشون میاره باز از منابع مفصل. بنده توصیه میکنم اگر دوستان تونستن این کتاب رو ببینن و منابع این کتاب رو هم ببینن که چقدر حجم وسیعی از منابع ایشون از کتب اهل سنت آورده، چه از کتب درجه یک اینها مثل صحاح ستشون، چه از کتب دیگرشون. که یخرج دجال، دجال در حالی خروج میکنه و یتبعه سبعون الفن من الیهود علیهم تیجان، 70,000 یهودی دنبال دجالن، سپاه دجالن و اینها همه تاجی به سر دارن که حالا این 70,000 تا کیند و چیان ما نمیدونیم و تطبیقی هم نسبت بهش نداریم. و ایشون میگه که و ان الدجال یکون و معه سحرت الیهود، ساحران یهود کنار دجالن و معه جنود من الیهود، سپاهیانی هم از یهودیا داره و اصناف و ناسل کافرین و سپاهیانی هم از کافرین داره. قشنگ همون آیه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا. بعد اشاره میکنه به همین آیه ایشون در بخش بعدی و آیات دیگری که مربوط به یهود و نصاراست که آیات متعددی از قرآن رو میاره. بعد این تیتر رو داره المهدی یقتل الیهود و نصارا و اهل البدع، که امام زمان با یهودیان و نصرانی ها و اهل بدعت ها درگیر میشن و وارد کارزار میشن. و اینجا این روایت رو داره که عرض کردم خدمتون که روایت معتبری است و یعنی روایتی است که بسیاری از بزرگان ما، تقریبا اکثر این کتاب‌هایی که بزرگان ما در مورد مهدویت نوشتن، لااقل یه بخشی از این روایت رو نقل کردن، اگه کاملش رو نقل نکرده باشن یه بخشیشو نقل کردن. که اگر آقای شالبافیان زحمت بکشن متن روایت رو از اثبات الهدا بذارن، همون عبارت بینه و بین الدجال، دوستان هم متن این روایت رو ببینید، روایت بسیار مهمی است و خیلی کمک می‌کنه به بحثمون، که در کتاب اثبات الهدا مرحوم شیخ خور عاملی، خب شیخ خور عاملی دیگه استای حدیث دیگه، صاحب وسائل الشیعه، ایشون در جلد 3 اثبات الهدا صفحه 587 باب 32 این روایت رو اونجا ایشون نقل میکنه و دیگرانی هم عرض کردم که این روایت رو نقل کردن، در بسیاری از کتب ما این روایت آمده که روایت از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه.